بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. انشاءالله خدای سبحان به حق حضرت عبدالعظیم حسنی، امامزاده حمزه و امامزاده طاهر هر حسنه و هر کمالی رو برای اولیاش در این ماه قرار میده، برای همه ما هم قرار بده، صلوات دوم رو بلندتر کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سلام علیکم. بحثی که داشتیم خدمت دوستان قرار بود که در هر جلسه یه نکته‌ای در رابطه با انس و قرآن ابتدای جلسه خدمت دوستان عرض کرده باشیم، که تو این جلسات چند نکته رو تا به حال عرض کردیم. امشب این نکته رو در خدمت دوستان هستیم که در تعبیر روایات ما از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت شریف وارد شده است که القرآن معدبت الله فی ارضه فتعلموا من معدبت الله عز وجل ما استطعتم. قرآن سفره گسترده خدای سبحان است در زمین، سفره ای است که خدا پهن کرده، معدبه است، سفره است، پهن کرده در زمین. بعد می‌فرماید که فتعلموا من معدبت الله، از این سفره هر چه که می توانید بهره بگیرید، هر چه که می توانید بردارید، این همه چی توش هست، هر چه که بخواید در این سفره پهن است. چون صاحب سفره کریم علی الاطلاق است، در این سفره همه چی هست. اگر با این باور که این سفره گسترده الهی است و ما دعوت شدیم به بهره‌مندی از این سفره و پیغمبر اکرم فرموده که این سفره الهی پهن است، جمع نیست، پهن است، ما سر سفره نرفتیم، ما بر اون وارد نشدیم، وگرنه او جمع نمی شود، او پهن است، اون سفره پهن الهی رو وارد بشیم، ازش استفاده بکنیم. خدا رحمت کند، حضرت آیت الله بهجت هم روایتی رو می فرمودن، من رجوع نکردم که این روایت خودم ببینم، ولی نقل از ایشون میکنم که می فرمودن، ایشون می فرمودن که خذ من القرآن ما شئت لما شئت، از قرآن بگیر هر چی که میخوای، برای هر چی که میخوای، یعنی هم خلاص نیازت هم رفع نیازت مطلق، هر نیازی که داری هر جوری که میخوای رفعشو از اونجا بگیر و نتیجه جوابشو از اونجا بگیر، که خذ من القرآن ما شئت، هر چی که میخوای، لما شئت، برای هر مشکلی که داری این قرآن کریم پاسخگوست و جوابگوست. اگر انسان با این نگاه به قرآن کریم وارد بشود و بهره‌مند باشد، اون موقع میبینه این سفره پهن چقدر انسان محروم شده که سر این سفره نمینشیند. من اینو تأکید میکنم که دیشبم عرض کردم که خدا رحمت کند امام رو میفرمودن که روزی 8 بار سر این سفره می نشسته. ما روزی 1 بار اقلا بنشینیم. دیشب خوندیم که اقلا 1 بار شب 1 بار روز. حتی دارد که اگر کسی آیات قرآنی رو حفظ است، فقط مثلا سوره مثلا یاسین یا واقعه یا بعضی سوره مسبحات ست مثلا حفظ است، شب می خواند اینها رو مقید است، قانع نباشه به اینها، سعی بکند که قرآن رو تو جاهای مختلفش رو ترتیبی بخواند، هر آیه‌ای خودش اثری دارد، چه بداند این چه نداند. ما غذا میخوریم، میدونیم که این غذا چه اثری تو وجود ما داره؟ نمیدونیم، اما اثرشو میذاره یا نمیذاره؟ اثرشو میذاره. البته اگر کسی به آیه قرآن معرفت داشته باشد، چون اینجا نظام علمی است اثرش چندین برابر می شود و غیر قابل قیاس. اما اگر اثر رو هم نشناسد، همین مقدار که می خواند اثر دارد برای او و تأثیر دارد، مثل غذایی که انسان می خوره اما نمی دونه این چه خاصیت ها و چه ویتامین هایی دارن، اما اثرش رو تو بدن میذارن، اونم تو نظام روحی اثرش رو میگذارد به اندازه همین. اما اگر کسی معرفت داشت، البته این معرفت خیلی عظمت میده در تأثیر گذاری و این انسان رو خیلی بالا میبرد. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب بحث ما در بحث نیاز بود که عرض کردیم هر چقدر نیاز تو وجود انسان شدیدتر بشه و هر چقدر انسان وسیع‌تر بشه وجودش، محتاج‌تر میشه. به کی؟ نه به مردم، به خدا. نیاز شدید تعبیر امیرالمومنین علیه السلام است که نیازت رو از هر کسی میخوای سوال بکنی بکن، ولی بدان که تو اسیر او میشی. پس بهتر این است که انسان نیازشو از کی بخوای؟ اسیر خدا باشه، عبد خدا باشد. عبد خدا بودن افتخار است، اما اسیر مردم بودن اسیری است. تعبیر امام سجاد علیه السلام این است که سؤال المحتاج عن المحتاج سفه من عقله و زلت من رأیه یا من عقله، سفه من رأیه و زلت من عقله. اگر یه محتاجی اگه محتاج دیگری حاجت خواهی کرد، این سفاهته، چون اونم محتاجه. بله انسان در خونه خدا میره، خدا میخواد، اما اگر وسیله جور شد از راه وسایط، از وسایط استفاده میکند، اما احساس نیاز به واسطه نمیکند. ببینید احساس نیاز به واسطه کردن بده که آدم احساس کنه که باید خلاصه به این محتاجه، این همون رفع نیاز از غیر میشه. از وسایط استفاده میکنه اما نیازو به کی میبینه از وسایط استفاده میکنه؟ به خدا. این خیلی کار سختیه برای انسان تمرین کنه، ذره ذره ایجاد میشه. یه دفعه نمیتونیم زندگی ما که تو روابطمون شک گرفته و اینها رو انجام میدیم. مثلا مثال میزنم، روایتی است از موسای کلیم که حدیث قدسی است از موسای کلیم. خدای سبحان به موسای کلیم فرمود که موسا اگر کسی احترام کند ثروتمندی را به خاطر ثروتش، دو سوم دینش را از دست داده. ما مهمون میاد برامون، یه مهمون ثروتمنده، یه مهمون مثلا ساده است، بعد برای اون که ثروتمنده خیلی دولا راست میشیم، خیلی تدارکات میچینیم، خیلی منقلبیم و آمادگی بیشتری، اما یه کسی نه، ساده است، بعد اونجا خیلی هم تحویلش نمیگیریم. پس او رو اکرام کردیم به خاطر ثروتش، یعنی نیاز دارم، ناخودآگاه دارم میگم به او نیاز دارم. تعبیر این حدیث قدسی است که موسی، خطاب موسی، خدا می‌فرماید موسی اگر کسی ثروتمندی رو به خاطر ثروتش اکرام کرد، دو ثلث دینش رو از دست داده. یعنی این مشرک شده به همین نسبت، اون تو از دین خارج نشده ولی دو ثلث دینش رو از دست داده، یعنی یک سوم دین داره، یعنی مشرک از دین خارج نشده، اما این به وسائط چنگ زده. ببین اینا چقدر درس توحیده. مسئولی رو می‌بیند دولا راست میشه، خم. چرا؟ یه موقع هست انسان یه کسی رو میبیند که این خدمتگزار نظام اسلامی است، به این عنوان داره خدمت میکند تو نظام اسلامی، چون نظام اسلامی مقدس است، اینم خدمتگزار نظام اسلامی است، آدم اکرامش میکنه چون خدمتگزار نظام اسلامی است که نظام اسلامی مقدس است و الهی است. این ابی نداره، خوبم است اکرام کارگزاران نظام اسلامی به این، اما اکرامش میکنه نه این عنوان، اکرامش میکنه چون رئیسه، اکرامش میکنه چون مسئوله. این دو سوم دینش از دست داده، دو سوم دینش از دست داده. شک نکنیم ما به راحتی انسان از توحید خارج میشه. ببینید اگر ما نیازهامون رو سؤال المحتاج عن المحتاج شد، یه محتاجی به محتاج دیگه احتیاج داشت و اینجوری دید، وقت تو سبک زندگیمون کاملا تغییر ایجاد میشه. مهمونی دادن هامون رو، پذیرایی کردن هامون، به جای اینکه پولم خرج کردیم این در حقیقت کمالی برای ما حساب شه، چی شده؟ ما رو ساقط کرده، چون اون کسی رو که ضعیف بوده ولی ایمانش هم قوی تر بوده کمتر اکرام کردیم. میگه اگرم میخواید اکرام کنید، اگر میخواید ملاک اکرام تقوا و ایمانه، اگر اینجوری اکرام کردید دینتون بالا میره. بله اگر اون کسی که ثروتمند مؤمن و متقی هم بود اکرامش کردی به خاطر تقواش، اب نداره. این کسی که فقیر است اکرامش کردی به خاطر تقواش، این خیلی هم خوبه، این خیلی هم عالیه، این الهیه. نوع نگاه ما رو میخواد چکار بکنه؟ تغییر بدن. اینا کاربردیه، این آیاتو نمیشه فهمید اینا رو؟ نمیشه عمل کرد؟ نمیشه بگیم این سفره بازی است که ما رو میخواد به سمت کمال ببره به همین سادگی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به همین سادگی قابل عمل هست یا نیست؟ تخطئه میکنه روش ما رو یا نه؟ تخطئه میکنه روش غلط ما رو که تو روابطمون این شکل نیستی. خداییست چند نفر ما اگر یه مسئولی رو، رئیسی رو که خیلی هم مثلا برو داشته باشه کارش، ببینیم برامون در حقیقت با یه آدم ساده‌ای که ایمانشون یکی باشه ببینیم فرقی نکنه. چند نفرمون اینجوری؟ خیلی کار خرابه. دلاراست شدنمون، تحویل گرفتنمون چقدر تفاوت میکنه؟ با این که ظاهرن هم مثلا شاید تو دنیا احتیاجم بشن، اما تو ناخودآگاه ما این هستش که بخواه این رئیسه. لذا سعی کنیم از این به بعد با خودمون عهد کنیم کم کم مردم ساده رو خوب تحویل بگیریم، بر اساس ایمان و تقوا مردم رو تحویل بگیریم. من گاهی این پیر مردای ما، چون خودمون جوانی، پیر مردا رو که میبینم اینا هنوز مثلا دارن میرن مسجد، میان حسرت میخورن، میگم خدایا میشه ما به این سن برسیم؟ شما که حالا جوانیم، اول جوانیمونه، میشه ما به این سن برسیم هنوز رفت آمدمون به دایره ایمان تو باشد؟ آدم نمیدونه کی جدا میشه، چقدر حسرت داره که آدم بدونه تا آخرش ثابت میمونه یا نمیمونه، کی جدا میشه. هیچ خبر نمیکنن آدم رو که کی جدا میشه. یه تعبیری در قرآن کریم آمده خیلی ترساننده است، خیلی تر، یعنی باید آدم گاهی بترسه دیگه، گاهی آدم باید بترسه، گاهی بشارت بده، گاهی بترس، هر دو لازمه. در آیه شریفه میفرماید که ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. میگه روز جنگ احد که دو لشکر مقابل هم قرار گرفتن، ان الذين تولوا منكم، فرار کردن اونایی که فرار کردن، يوم التقى الجمعان، وقتی که دو لشکر مقابل هم قرار گرفته بودن، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. میگه میدونید چرا فرار کردن اینا؟ جنگ احد ها، جنگ احد سال دوم سوم هجرت میشه، یعنی دو سال یا دوم میشه، دو سال دوم هجرته که هنوز در حقیقت مردم مؤمن زیادی نشدن که بگیم که خیلی کسی، نه تعداد محدوده، 1000 نفر از به اصطلاح مدینه حرکت کردن، 300 تام تو وسط راه اهل نفاق برگشتن، 700 تا خالصا موندن. اینا که موندن تازه 700 تا، عده زیادیشون جنگ مغلوب شد فرار کردن. پیغمبر تو کوه وایساده، دامنه کوه، صدا میزنه که من اینجا هم، اینا از جلو پیغمبر فرار کردن، پیغمبر رو تنها گذاشتن، غیر از 3 نفر که در روایت نقل میشود که امیر مؤمنان علیه السلام و ابو دجانه انصاری، یه خانومی که حالا ام ایمنه یا یه خانوم دیگری، این 3 تا باقی موندن فرار کردن. پیغمبر ده. همون جنگی که وقتی هند جگرخوار مسلط شد بر جنازه حمزه، چه کرد با جنازه حمزه؟ مسته کرد و جگر حضرت رو به دندان گرفت از شدت غضبش. اگر دستش به پیغمبر میرسید چه میکرد فکر میکنید؟ همون هند جگرخوار ابتدا به اون وحشی گفتش که این تیر رو بزن به پیغمبر، گفت نمیتونم، اصحابش دورش زیاده، گو بزن به امیرالمومنین مرتبه دوم، گو به او بزن، گو علی پشت نمیکنه، حواسش هم جمعه، نمیشه، خلاصه هر جا که برم حواسش جمعه، نمیشه، گو پس حمزه، یعنی سومین نفرش بود، وگرنه اون شدت کینش با پیغمبر بود، بعد با امیرالمومنین علیه السلام بود، دستش نرسیده بود به حمزه قانع شد. مردم ول کردن در رفتن، اینا اهل ایمانی بودند. اگر بخونیم بعد میگه اینا در رفتن، تعبیر قرآن این است که یا این انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، میگه میدونید چرا اون روز فرار کردم؟ علتش این بودش که قبلنا سالا پیش، مدتها پیش اینا گاهی خطاهایی داشتن، خطاهاشون استغفار نکرده بودن، جبران نکرده بودن، این شیطان ذخیره کرده بود، نگه داشته بود برای امروز که بتونه بیشترین ضربه رو بزنه. وقتی که اینجا دور پیغمبر خالی بشه، لشکر کف مسلط بشه، پیغمبر رو میبره دیگه. میگه این نمس تزله من زله، یعنی لغزش پا، لغزیدن، یه جایی که آدم پاش سر میخوره. میگه این نمس تزله من شیطان، شیطان اینها رو سلام علیکم داد، شیطان اینها رو لغزاند و فراری داد. به خاطر چی؟ صحنه جنگ سختیش سبب فرار اینا نشده بود، مشکلات جنگ سبب فرار اینا نشده بود، چی سبب فرار اینا شد؟ اون ما کسبو سابقشون، گناهان سابق. کدوم یک از ماست که لغزش سابق نداشته باشیم؟ کجا ایمنیم که در یک فتنه خطرناک و سنگین اون لغزش ها ما رو جدا نکنه از ایمان، از انقلاب، از ولایت جدا نکنه؟ کدوم یک از ما مطمئنیم؟ ندیدیم چقدر جدا شدن؟ قرآن داره میگه پس باید دائما انسان حواسش باشه، ماه مبارک رمضان آمده، نیاز به توبه و استغفار رو تو وجودمون احساس کنیم. ما که معصوم نیستیم، تازه معصوم در حقیقت ببینید چه استغفاراتی داشت، استغفاراتی که معصومین داشتند، حالا از چی استغفار میکردن بحثش جداست، اما ببینید اونها هر کی سوزش بیشتر او دردش بیشتر و استغفارش و نالش هم بیشتر. خدا رحمت کند آقای بهجت رو، با یکی دوستان رفت بود نفر خدمتشون، یه خوابی دیده بود و یه تعریف داشت میکرد برای ایشون که اینجوری اونجوری، بعد خیلی در حقیقت حال اون دوستان منقلب شد و از آقای بهجت گفت من چی کار بکنم بالاخره اگه بخوایم اصلاح بشیم. ایشون یه مصرعی رو خوند، چاره کار بجز دیده بارانی نیست، چاره کار بجز دیده بارانی نیست. دیده بارانی تضرعه. بذارید حالا که این رو خوندم اگر پیدا کنم یه شعریم از مثنوی اینجا اگر یه موقع زود بیاد که طول نکشه، خیلی قشنگه تو این مسئله، اگر حالا یه صلوات هم بفرستید برای اینکه انشاءالله حالا ما میاریم این به اصطلاح فیشامونو، ولیکن معمولا رجوع بهش کم میکنیم و همین باعث میشه خیلی هم با نظم نمیچینیم بهش، میبینیم کجا بوده چی بوده و اینها، همین خلاصه دلمون میخواد که بالاخره ازش استفاده بکنیم. حالا دم دستم نیامده این شعر زیبا از مثنوی، خیلی زیباست که اونم همین رو میگه و به شعر کرده که باید طفل دیده رو بر جسد گریاند، طفل دیده رو باید بر این باید گریاند، تا نخندد ابر کی روید چمن. از این شروع میگه که تا نخندد، تا نگرید ابر کی خندد چمن، اینجوریه، تا نگرید ابر کی خندد چمن، یعنی ابر باید گریه کنه باران، چمن میرویه، تا نگرید ابر کی خندد چمن. این در حقیقت گریه تو نظام عالم و هستی است. فما بکت علیهم السماء والارض، کسانی که تو رابطه با خدا رابطه ندارند وقتی میمیرند، فما بکت علیهم السماء، آسمان و زمین برای اینا گریه نمی کنن. اما اگر کسی اهل خدا باشه آسمان و زمین در فراقش میگرین، چون میگن اینها راه ورود زمین به آسمان و این راه های آسمانی این آبادش کرده بود، عمران بود، وقتی این بود راه باز بود از ظاهر به باطن عالم، اینا گریه میکنن یه ولی الهی که دنیا میره، یه آدم خوب کرد، یه کسی که اهل شب زنده داری، اهل دعاست، تو این ماه رمضان اهل قرآن است، آسمان و زمین با نبود او گریه میکنن. وقتی با نبود او گریه میکنن یعنی وقتی هستن چیه؟ میخندن با او، همراهن با او، آسمان و زمین. یعنی وقتی دارید قرآن میخونیم حواستون باشه که تو راه خدا کسی قدم برمی‌داره، داره حرکت میکنه، همه هستی دارن باش همراه میشن، همه اونها میفهمن. در روایت دارد که زمین وقتی که کسی روش راه میره اگر معصیت بکند کینه این شخص رو به دل میگیرد، که میگه تو رو من راه رفتی و معصیت کردی، اگر درون من بیای میدونم با چه بکنم. شعور دارد. و اگر مؤمنی بر زمین راه برود، این قطعه زمین بر قطعات دیگر زمین میبالد که ببینید این مؤمن پا بر فرق من گذاشت، من چقدر عزیزم که این مؤمن. اگر آدم با دوروبر خودش این نگاه رو بکند که اگر تو راه خدا میره اینا همه میفهمن، همه خندانن، همه با شعورن، این من شیء الا یسبح به حمد ولکن لا تفقهونت، همه هستی شعور داره، شما شعورشو نمیفهمیم. این خطاب قرآن است که به ما میگه شما نمیفهمید. اگر همی هستی این رابطه رو داره، اون وقت ببینید مراقبه انسان، ارتباط انسان چقدر زیباتر میشه با هستی، چقدر موسای کلیم است از دریا عبور کردن و رسیدن اون بره در حقیقت دریا، بعد از اون که از دریا عبور کردن رسیدن اون بره دریا. حالا خیالشون راحت شد که دیگه فرعونیا غرق شدن، دنبال اینا نیستن، در امان قرار گرفتن. حالا موسای کلیم میفرماید به امر الهی که باید به این شهر حمله بکنیم و در حقیقت اینها اهل کفرن، این شهر رو فتح بکنیم. ناسپاسی. اینا میگن که چی؟ میگن انا هاهنا قاعدون، تو با خدات برید، انت و ربک برید، بجنگید با خدات. به جای اینکه تازه از خلاصه دریا عبور کردن، تازه معجزه خدا رو دیدن. ما معجزه خیلی دیدیم، کرامت خیلی دیدیم تو انقلاب اونا، جریان تبس اون موقع میخواستن ما رو بیچاره بکنن، بعد از اون جنگ، بعد از اون جریانات مختلف، خود اصل انقلاب که همه پشت سر هم بودن و ایران چجور خدای سبحان عنایت کرد، جنگ چجور خدای سبحان، اینا رو یادمون میره، شاکر نمیشیم. وقتی شاکر نشیم، خدای سبحان نعمتش رو تعبیر دارد که اگر کسی شاکر نبودن نعمت رو میگیرد و اگر نعمت رو گرفت دیگه به این راحتی نعمتی که داده شده بوده گرفته شده به این راحتی بر نمیگردن. تو هر نگاه فردی موسای کلیم است، اونجا اومده به این اینجوری میگن. بعد مبتلا شدن به چی؟ تی یعنی سرگردانی. 40 سال اینها، 40 سال صبح حرکت میکردن تا غروب را میرفتن که برسن به، از اینجا برسن به مقصد. بعد غروب که میرسن میدن رسیدن سر جای اولشون، مثل یه حرکتی که دور بزنن نمیدونستن. هر روز میگودن دیگه امروز حواسمون رو جمع میکنه. 40 سال خیلی سخته. این تو قرآن اسمش تیهه، یا تیهون فی الارض، اینا مبتلا به تیه شدن، به سرگردانی. تیه تو هر جایی مناسب خودشه. انسانی که از صبح حرکت میکنه تا شب، همون حرکت خوردن و خوابیدنشو داره، چون اینا میخوردن و میخوابیدن، حرکت هم میکردن، چیزی ولی تغییر نمیکرد. اگر ما هم 20 سال گذشت، 30 سال گذشت، دیدیم مثل قبل مبتلا به تیه شدیم ولی نفهمیدیم، یعنی داریم دور خودمون میچرخیم، خلاف ادب است. اما بالاخره برای آدم ترسیدن، خودم عرض میکنم مثل یک اسب عصاری که دور میچرخه، این بیچاره رو چشمشو میبندن که این فقط بچرخه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. انسان گاهی کور باطنه، فکرم میکنه خیلی بصیره، فکرم میکنه خیلی هوشمنده، اما یتیهون فی الارض، این داره مبتلا به تیه شده. این نگاه به تیه، ببینی امام صادق علیه السلام، اگه من دیدم که کسی دیروزش و امروزش یک جور باشه، جوانی برو تازیانه میزنم. ببینیم حواسمون باشه که هر روزی یه رشدی کرده باشی، بی خصوص تو این ماه رمضان عهدشو قرار بدیم شروع بکنیم، هر روزی نسبت به قبل یه کار جدیدی مناسب، البته سنگین نه، ساده شروع بکنیم که تغییر احساس بشه تو ما. خدا رحمت کند، آقای بهجت میفرمون صدقم که میدید گاهی ها کثیر بدید به افراد مختلف. اگه گرفتاری دارید میخواید رفع گرفتاری بشه، به شده کم بدید، به افراد مختلف بیشتری بدید، بدید، چون گاهی هر کدوم از اینا یه اثری دارد تو این رابطه. بله، انسان باید گاهی اون کثیرم به یه نفرم بده تا اون گرفتاریش حل بشه، اونم سر جاشه. اما یه جاهایی هست انسان یه گرفتاری براش مشکلی پیش اومده حل نمیشه، میگه اگه دیدید یه بنبستایی هست به افراد زیادی شده، کمم بدید به افراد زیادی بدید. چرا؟ هر کدوم از اینا یک اثری تو نظام وجود دارن، وقتی خوشحال میشن یه رابطه ایجاد میشه، یکی از اینا ممکنه اون گره تو رو باز بکنه، نمیدونیم کدوم یک از اینهاست. ببینید اینا به ما دارن راه‌های زیبایی رو یاد میدن، روش‌های زیبایی رو یاد میدن. اگر این نگاه تو هستی شد که انسان سر تا پا نیازه و هرچی هم نیازمندتر باشه عظیمتره، وقت میشه عبد. عبدی که ذاتش عین نیازه، صفاتش عین نیاز. مثلا ببینید انبیا سر تا پای خودشون احساس نیاز میکردن، اما به کی؟ به خدا احساس نیاز میکردن. موسای کلیم اومده سر چاه، بعد از اینکه مدتی فراری بوده، داشته در میرفته، تو بیابونا بوده، در روایت دارد که پوست تنش رنگ علفهای بیابان شده، عوض که مدتها تو بیابان مخفیانه زندگی کرده بود و از علفهای بیابان خورده بود تا تو شهر و عمران و آباد نیاد، پوست تنش رنگ علفها شده بود، این تعبیر روایت. بعد دارد که اونجا آمده، خب سر اون چاه که رسید، دید خلاص این خانم دختر خانم ها رو که دید، و بعد اون آب کاری که آب رو کرد، بعد که آب و داد و اینا سرق کرد گوسفندا رو، رفتن اینها. نشست گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. به کی احساس نیاز کرد؟ به خدا. رب انی لما انزلت الی من خیر، خدایا به هر چیزی که از خیر نازل کنی بر من، من فقیرم، محتاجم. این عین فقر شده دیگه. این ببینید خیلی فقر رو بعد میگه روایت که فکر نکنید که این مثلا حالا حکومت و سلطنت و نمیدونم چی میخواست، نه، یه گرده نان، یه قرص نان میخواست. ای خدایا به این قرص نانت محتاجم. از کی میخواد ولی؟ از خدا. بعد همین رب انی لما انزلت، حدم نزد، نگو خدا یه لقمه نان بده. یعنی اگه آدم یه لقمه نان بده، خدا یه لقمه نان بهش. اما گفت رب انی لما انزلت الی من، هر چی که بدی واگذار کرد. به ما گفتن حاجت بخواید، خواستم بخواید، اصرارم بکنید، اما حواستون باشه که حاجتها رو همه رو حد نزنی. گاهی یه حاجتهایی رو مطلق بخواید. میریم حرم حضرات معصومین یا همینجا بخوایم، هر جزئی رو بخوایم، گفتن جزئیا رو بخواید، همین جزئیا پای ما رو وا میکنه، ارتباطمون رو برقرار، حتی نمک سفره رو گفتن بخواید. اما گاهی تو حاجت خواستناتون چیکار بکنید؟ جوری بخواید باز باشه راهش. اینجا موسی کلیمه، یه قرص نان میخواد، یه دونه نون میخواد، ولی چجور به این چیز زیبا داره ادب عبودی رو یاد میده. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا هر چی که بدی محتاجشم، هر چی بدی محتاجشم، لازم دارم، هر چی بدی. بعد خدا چیکار میکنه؟ به جای اینکه یه قرص نان فقط بده چیکار میکنه؟ زندگیش تأمین میشه، زن براش جور میشه، شغل جور میشه، خونه جور میشه، کار جور، همه چی براش جور میشه. میان و بعد میبرنش و بعد میگن هر کدوم از این دختر، تازه بهش حق انتخابم میدن، هر کدوم از این دختر رو ما میخوای، هر کدومشو میخوای تو انتخاب کن. بعدم قرارداد میبندن 10 سال یا 8 سال با من، در حقیقت قرارداد من شعیب، بعدم هم صحبت با شعیب میشه. حالا از اون برش نگاه کن، ان شعیبن بکا فاما، شعیب انقدر گریست تا کور شد، فرد الله بصره، خدا چشمشو بهش برگردون، ثم بکا فاما، دوباره انقدر گریه کرد تا کور. 3 بار این تکرار شد. خدا گفت آخه تو از چرا اینقدر گریه میکنی؟ سوال میخوان ما یاد بگیریم. اگر از ترس جهنم خیالت راحت کنم تو در امنی، اگر به شوق بهشت خیالت راحت کنم تو بهشت تضمینه برات. گفت خدای تو میدونی من مشتاق تو هم، تو رو میخوام، فراق تو من رو به این گریه ها وامی داره. گفت شعیب آماده باش که یکی از اولیامو میفرستم سراغت. این از این ور موسی گرفتاره، از اون ور شعیب گرفتاره، شعیب هم منتظر موسی است. همونجور که گفتم آب تشنه اون تشنه است و تشنه هم تشنه آبه، هر دو تشنه همه تو نظام وجود، حاجت تشنه تر از نیازه به این نیازمند. اگر این باور رو کردیم که اون حاجت نیازمندتر و تشنه تر به این، اونم دنبال اینه، اینا رو خدا به هم میرسونه، هر دو حاجت روا میشن، نه اینکه فقط این حاجت روا بشه. ما یه طرفه میبینی، اگر دو طرفه دیدیم که همه به هم محتاجن، وقتی که این به حاجتش رسیده یقین کنه اونم به حاجتش رسیده، ببین چقدر زیبا میشه، چقدر شوق در عالم شدید میشه. چقدر حال اینجا اصلا سر تا سر عالم مرتبط با هم میشه، مشتاق به هم میشن، به سمت هم دارن حرکت میکنن. او داره با سرعت به سمت این میاد، این با سرعت میرسن به هم. شعیب آرام میشود به واسطه آمدن موسی، موسی قرار میگیرد در امن به واسطه بودن در کنار شعیب. اینقدر زیباست اینها، اگر انسان اینا رو خوب نگاه بکنه ببینه، اصلا مبهوت میشه تو این عالمی که خدا اینجوری قرار داده، اینجوری قرار داده، دو طرفی از دو طرف دارن و به سمت هم با این شوق و اشتیاق حرکت میکنن. اگر این نگاه تو وجود آدم ایجاد بشه، اون موقع گاهی میگن رزق به دنبال توه، گاهی تو به دنبال رزقی، گاهی رزق داره محتاج تر از تو به توه. همون تعبیری که مثنوی هم کرده که خدا گدا گدا کند، گدا خدا خدا کند. خدا چیکار میکنه؟ میگه کو محتاج تا من اجابتش بکنم. در روایت دارد که اگر شما، حالا ببینیم اینا رو منتها جنبه مثبتش رو بگیریم، اگر شما گناه نمی کردید خدای سبحان قومی رو میورد که اینا یذنبون فیستغفرون تا خلاصه فیغفر، خدا بیامرزشون. صفات غفاریت خدا تشنه مغفرت است تا بیامرزد. تعبیر روایت این است: لو علم المدبرون انی، اگر اونایی که پشت کردن به من میدانستن، پشت کردن اهل گناه، اهل معصیت، اهل دور شدن از خدا، لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی لهم، من چگونه مشتاق اونها هستم. خدا میفرماد، حدیث قدسی است، کیف اشتیاقی لهم لقطعت اوصالهم، بند بندشون از هم جدا میشد اگر اشتیاقه. کم اطیل النظر، اینا حدیث قدسیه، کم اطیل النظر، من چقدر چشم بندازم. اطیل النظر مثل که آدم چشم دست میذاره چشم دور دورا رو ببینه. کم اطیل النظر، چقدر نگاه بکنم که کی برمیگردن این بندگان من. خداستا همه وسائط عالم دنبال همه، خدا در رأسش میخواد همه رو به کمال برسونه، میخواد همه رو به کمال برسونه، نمیخواد کسی رو رها نکرده. وقتی شیطان میاد به خدا میگه که تعبیر اینا اصلا آدم رو واقعا دیوانه میکنه، وقتی شیطان به خدا میگه که به عزتک فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، قسم به عزتت همشون رو از دم گمراه میکنن الا یه عده خاصی که مخلصین باشن. شیطان اینجوری میگه، خدا میگه که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، نه خیر اینجوری نیست، عباد من، بندگان من، تو سلطه برشون نداری. الا من اتبعک من الغاوین، مگر کسی خودشو بیاره تحت سلطه تو. او گفت همه رو سلطه دارم، یه عده‌ای فقط خارجن که اونها دیگه خاصن نسبت به شما. پس اصل رو شیطان گذاشت بر هلاکت اکثری، نجات یه عده اقل. خدا میگه نه، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، هر کی خودشو آورد اختیارشو زمامشو از افسارشو داد دست تو، این فقط تبع توه، نه هر کسی. اصل این است که همه نجات پیدا میکنن، مگر کسی بیاد تحت اختیار تو خودشو قرار بده. ببین دوتا نگاه، این خدای به این نبه عبادی انا الغفور الرحیم، به بندگان من بگو خبر بده، نبه عبادی انا الغفور الرحیم، من غفورم، من رحیمم. این چه خداییه که اینم ماه رحمت و مغفرت است، ماه گشایش است. عدس ندیم با این خدا. تعبیر این است که بعضی جاها در آیات قرآن قسم میخوره که خدا که انه الحق. یک کسی شنیده بود که خدا قسم خورده که من حقم، قسم خورده فبرب به سماع والعرض انه الحق، اگر درست خونده باشم مضمون آیه این است، فورب به سماع والعرض، قسم به آسمان ها زمین که من حقم.
چقدر ما ناباوری. یه کسی شنیده بود این رو مرد، گفت یعنی خدا برای اینکه نشون بده حق است قسم خورده به آسمان ها و زمین که من حقم، به رب آسمان که من حقم. ما کجای کاریم با این خدای مهربان عظیمی که اینجوری در حقیقت تر و خشکمون کرده، اینجوری در حقیقت داره ما رو میرسد، چه مصائبی رو از ما برداشته که اصلا مطلع نشدی، چه چیزهایی رو برای ما کدوممون لیاقت داشتیم این جان رو داده، این سلامتی رو داده، این عزت رو داده، این سلام، کدوممون لیاقت داشتیم؟ کدوم ما پیش خدا چه کرده بودیم که این لیاقت داشته باشیم همین جان رو به ما بده؟ گاهی دو تا روزه میگیریم حواسمون پشت، فکر کنیم چه کار کردیم. اگر بخوان پول اینا رو به ما بدن، بگن اجرت این روزه هایی که گرفتی و اجرت نماز هایی که خوندی حساب کن چقدر میشه، مالیش رو حساب کن، الان روزه استیجاری حساب کن چقدر میشه، یه کسی میگیره در مقابل اینکه انجام بده، نماز رو ببینید چقدر میشه، ما چند سال خوندیم، بعد ببینید همه اینا رو سرجم بزنید با همه شکست پاره هاشم حساب کنیم که درست چقدر میشه. آیا پول یه چشمی که برای ما قرار داده میشه این؟ و اینجوری ما ناسپاسیم و اینجوری خلاص ما رابطمون سرده. وقتی میریم قرآن میخونیم تو رابطه خدا قرار میگیریم، واقعا احساس اون ارتباط و نیاز رو نمی کنیم. به همه چی احساس ارتباط داریم غیر از او. اگر ما جای خدا بودیم با این بنده چه میکردیم؟ اگر ما جای خدا بودیم، یه تصوری بکنیم تو ذهنمون، اگر ما جای خدا بودیم، بنده ما با همه احتیاجش اینجوری میکرد، چه میکردیم؟ اب نداره تصورش. چقدر نازشو میکشیدیم؟ چقدر در حقیقت این پشت میکرد ما نوازشش میکردیم، نعمت بهش میدادیم؟ چقدر؟ تا کجا؟ یه قدری بترسیم. معلوم نیست کجا خدا انسان رو رها میکنه ها. من یه مثالی بزنم. ببینید یه ترازو رو در نظر بگیرید. یه کالایی یه سنگی گذاشتید 5 کیلویی توش. یه کالایی دارید میذارید مثلا میبینید 4 کیلو و نیم نزدیک 5 کیلو میذارید، میبینید هنوز خود جا داره. یه ذره میریزن روش، یه دفعه این وزنه میره پایین‌تر. درسته؟ یه ذره ریختن ها، اما یه دفعه این وزنه میره پایین، اون میاد بالا. درسته یا نه؟ گناهانی که ما میکنیم گاهی زمیمه شده کبائرش کیلو کیلو رو هم. یه صغیره گاهی به زمیمه میشه، یه صغیره، همون یه ذره است که میریزن رو اون ترازو که یه دفعه میره پایین. لذا به ما گفتن معلوم نیست کجا سخط الهی پیش میادا. از همه گناه نگید من مثلا فلان گناه رو کردم چیزی نشد، پس معلوم میشه دیگه اون مثلا با چه گناهی بالاتری باشه تا یه چیزی بشه. نه، اونا همه مانده، توبه نشده، همه باقی مانده. ممکنه یه صغیره، گناه صغیره به زمین بشه، یه دفعه این چی بشه؟ این وزنه بچربه و تمام شه کار، مورد سخطه. لذا به ما گفتن خدا سخطش رو بین همه گناه ها مخفی کرد تا انسان از همه گناه ها پرهیز کنه. مغرور نشیم که این کارو کردیم خبری نشد. خوشنودیشو در بین همه طاعات مخفی کرده تا انسان ندونه این کار در حقیقت بزرگ نتیجه بخشه یا یه کار کوچیک همه رو انجام بده. دست از هیچ کدوم بر نداره. گاهی اون کوچیکه زمین به این میشه، این ترازو میچربه و طاعت رضای الهی محقق میشه، تو جانب رضاش هم اینجوریه. لذا هیچی رو از دست ندیم. تعبیر روایت این است که لکل باب خیر لهم ید قارعه، هر باب خیری که هست مؤمن دست کوبنده داره، از دست نمیده، از دست نمیده. چون میگه شاید این همین که من نمیدونم، چون ما نمیدونیم اینا اثرشون چیه، کوچک و بزرگ و آثار، اینا نمیدونیم، نمیشناسیم. چون نمیدونیم گاهی میبینی یه دونه از اینا آنچنان زندگی ما رو متحول میکنه. اگر چشممون باز بود میدونستیم هر طاعتی با ما چه میکنه، مشتاق‌تر از این حرکت میکردیم. ما اشتیاق نداریم، اقلش نسته حالا که نمیدونیم سعی بکنیم هر چی که پیش میاد، از یک کفچوف کردن مؤمنین، از یک در حقیقت خنده به روی مؤمنین، از یک رفع حاجت مؤمنین، از هر عبادت و دعا و نماز و هر خدمتی که پیش میاد دست بر نداریم به راحتی. بی اعتنایی نکنیم، بی اعتنایی به طاعت رب، بی اعتنایی به رب. شیطان یه عمل انجام داد، یه عمل، ولی چی شد؟ ملعون ابدی شد. لعن ابدی خیلی عجیبه ها. ان علیک اللعنه الی یوم الدین، ان علیک اللعنه. در یه آیه دیگری ان علیک لعنتی الی یوم الدین. یه عمل انجام داد، اما چون این عمل از چی نشأت گرفته بود؟ از یک سرپیچی مقابل امر خدا. اگر گناه میکنیم نعوذ بالله، حواسمون باشه که با پشیمانی و ندامت بکنیم. اگر گناه یه عملی باشه که پشیمانی توش باشه، همون وقت این بالاخره با یک دستاندازی حل میشه. اما اگر گناه کردیم و توجیهش کردیم، اگر گناه کردیم و پشیمان نبودیم، بعدم توجیهش کردیم، بعدم خلاصه یواش یواش این رو هی براش یه فلسفه هم بافتیم، اگر گناه به اینجا کشید، یه عمل از ذات انسان اگر نشأت بگیره، تو ذات انسان منشأ داشته باشه، کفایت میکنه که انسان دیگه دایره ختم الله علاقت، این ختم بر مه بخوره بر قلبش، دیگه برگشت وزیر نباشد. لذا اگر هم خدای نکرده بدی از ما صادر میشود، حواسون باشه که بدی رو با پشیمانی. خدا رحمت کند، نقل شده از مرحوم آخوند کاشی، میگه در مسجد نشسته بودم و حالا یا آهنگری یا قصابی نقل مختلف کردن، آمد و یه وضوعی گرفت با همون دستای چرک و چیلی و اینا آلوده، یه نماز دل راستی خوند و رفت. آخوند کاشی وقتی داشت میرفت بهش گفتش که بهتر نبود یه خورده مثلا اینو با اسلوب و روش بهتر و طمأنینه بیشتری؟ و آخوند، من این نمازو که من نمازی که تو میخونی که از من نمیاد، که من این نماز رو خوندم به خدا بگم خدا با تو سر جنگ ندارم، با تو سر جنگ ندارم. خیلی خودش معلوم، میگن آخوند انقدر منقلب شد، اقلن عباداتمون، اقلن معاصیمون جوری باشه که اظهار جنگ با خدا نباشه. نگیم خدایا هر کاری میخوای بکن بکن، من دیگه خلاصه، اینجوری نشه. انشالله خدای سبحان به برکت این ایام تنفر ما رو از گناه روز به روز بیشتر بگرداند، شوق ما رو به طاعات روز به روز بیشتر بگرداند. امروز باز میریم سراغ باب الحوایج. یه بار من رفتیم اینجا دو شب پیش، ولی باز امشب میخوایم بریم در خانه باب الحوایج. سلام علیکم ورحمت الله، الان خدمتون هستیم، سلامت باشید. امام حسین علیه السلام وقتی برای خداحافظی اومدن بچه رو خداحافظی بکنند، حالا دو نقله که بچه رو بردن تقاضای آب کردن، دیدن بچه اون آتش شدید و گریه و ناله و احوال رفتن رو داره، یا اینکه در حقیقت خواستن وداع بکنن و خداحافظی بکنن، اون ملعون در حقیقت اون تیر سو شعبه رو زد که فذوب همین الاذن الی الاذن، حضرت داره برمیگرده بچه رو برگردونه تو خیمه ها. اما این بچه اگر تشنشم بود سالم بود، دست گرفته بود، امید این خیمه ها بود، کوچکترین فرد تو این خیمه ها بوده، میخواد برگرده، یه قدم میاد یه قدم بر میگرده، نمیدونه چه کنه. بالاخره خودشو نزدیک خیمه ها میرسونه، حضرت میخواد کنار خیمه قبری بکنه تا علی اصغر رو اونجا دفن بکنه. اما بعضی نقلا هستش که زینب میرسه از آقا اجازه میگیره این بچه رو بغل میکنه میبرن تو خیمه، خانوما دور میچرخه، یکی یکی این بچه ای که سر به بدن آویزان است.
من نمیدونم حال ربابتون حالت چی بوده، بر اون خیمه ها چه گذشته، بر قلب امام حسین چه گذشت. خدایا به قلب اون امامی که اینجور در حقیقت شکسته شد با این کار، خدایا دل هیچ کسی رو، امید هیچ کسی رو ناامید مگردان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.